Ωραία. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Με χρειάζεται το.
شاره نیاز نداره برکنه، عقل خودش تمام میکنه،
تمام میکنه،
یعنی بادار به احتیاط میکنه با فرض اینکه فکر کرده امر محرکه بهش میگه از اون میدونم
امر رو که کسی که
حالا دیگه دیگه باید مطمئن بشیم که حاج آقا دیگه توزیع قبوله، ولی بیان شرعی میخواد برای ضرورت قصد چیزش نه عبادیتش به اصطلاح تعبدی بودنش اونو بیان اونشو میذاره گردن عقل. بله بله یه گفتیم به بنری بزنن یه پیام هم خدمت آقا رو یادم بیار که استفاده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با دو یا سه اشکالی بود که از زبان محقق خراسانی بیان شد و پاسخ اعلام را حضرت مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله بروجردی و بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را از خلاصه بیان استادمون و بیانات خودشون بررسی کردیم. حالا نکاتی رو هم ملاحظه داشتیم. جمع‌بندی در واقع این بخش از بحث که بخش مهم بحث ماست و تقریبا بقیه ادله امتناع غیر از بیانات محقق نائینی بقیهش دیگه قابل عبوره، یعنی خیلی معطلی نداره، عمدش همین بیانات آخونده و بیانات محقق نائینی. جمع بندیش این شد، اگر دوستان بخوایم جمع بندی بکنیم، جمع بندیش این شد که ببینید ما اگر مبنای محرکیت تکوینی امر رو قبول بکنیم و بخواهیم با اون مبنا صحبت کنیم، باید در مسئله محرکیت و در مسئله وجود امر برای ما ادای صلات، ما ادای قصد امر از سایر اجزای صلات، چون دو تا مشکل ما داشتیم، یکی محرکیت یکی وجود امر در ارتباط با ما ادای صلات به جز قصد امر. اگر ما محرکیت تکوینی را قبول بکنیم برای برون رفت از این دو تا اشکال، یا باید قائل بشیم به امر ضمنی و بگیم صلات یک مرکبه، امر هم منحله و به این عدد اجزا ما عوامر ضمنیه داریم، اون موقع این عوامر ضمنیه محرک نحو هر جزء در ضمن محرکیتشون از برای سایر اجزا، تعبیری که محقق خویی ارائه میکرد. منتها چون محرکیتشون از برای اجزا در ضمن محرکیتشون برای سایر اجزا ما را از قصد امر، محرکیت نه قصد امر بی نیاز میکنه، دیگه لغویتی پیش میاد از باب اینکه ما وقتی سایر اجزا را با محرکیت این امرها انجام دادیم دیگه نیازی به مسئله محرکیت نحو قصد امر نداریم، که عرض کردیم تو این فضایی که محقق خویی تصویر میکنه اون موقع قصد امر خودش توسلی میشه، تقید صلات به چنین غیری توسلیه، محرکیتی نحو این قصد امر لازم نیست، لغو معنای دیگر توسلیتشه. امری هم که برای ما بقی لازم داریم اون امر ضمنی که عرض کردیم این حرف خلاصه مرتب این دو سه تا نکته را توش باید ملتزم بشید. یکی این که امر ضمنی را وجدانن قبول بکنیم، یعنی بگیم اندل اقلا و وجدان ما عوامل ضمنیه داریم. یکی این که توی انحلال اون امر به عوامل ضمنیه طولیت را وجدانی بدانیم، این خیلی مهمتر از اولیه. طولیتی لازمه. چرا؟ چون اونم توضیح دادیم، گفتیم در واقع اون قصد امر محتواش واجب کردن قصد امر ضمنی سایر اجزاست، لذا اون قصد امر مأمورم بهش اینه که تو بری اون امر سایر اجزا را قصد کنی و با او عبادت رو درست کنی. گفتیم این طولیت را خیلی زیبا محقق عراقی مستحضر بوده، محقق خویی هم مستحضره. منطقه انصافاً این که ما انحلال را وجدانی بدانیم یک، و طولیت در انحلال را وجدانیاً بپذیریم. این مداری این مسئله. اون موقع پاسخ سوال دیشبمونم معلوم میشه. اگر بگیم آقای خویی عبادیت صلات رو باز از باب قصد امر چطوری درست میکنه؟ عبادیت رو میخواد با قصد امر ضمنی درست کنه که اینم یه زوره، سوم کاره. من اینو تکرار کردم برای این تیکه آخرش که اون موقع اینم میشه محظور سوم نظریه محقق خویی، که اگر بگیم عبادیت صلات چطور شکل میگیره با فرض مبنای این که ما تو عبادیت عبادت قصد امر بخوایم و محرکیت امر بخوایم، ایشون میگه محرکیت امر ضمنی. محرکیت امر ضمنی و قصد اون امر ضمنی که مأمورم به اون امر قصد امر است، ازا گفتیم طولیت داره، اون میخواد عبادت کنه صلات ما را. اگر کسی وجدانن این سه مطلب را مستحضر باشه و ملتزم بشه، ضمنی را انحلال به عوامل ضمنیه یک، طولیت دو، و ملاک عبادیت را در اون عمل ببره سراغ چی؟ قصد اون امر ضمنی ما، خلاصه غیر از قصد امر از سایر اجزا، اگر اینا را ملتزم شد. ولی معلوم میشه که ببینید چند تا محظور هست، سه تا محظور پیدا شده، ولو این که آقایون هی میگن دوتا، کسی که عرض کردیم خوب متوجه شده این بیان خیلی صریحی داره تو فضای مرکب بودن و اینا محقق بروجردیه که ما الان که برمیگردیم اینا رو میگیم که محقق خویی، حضرات آقایانی که امر ضمنی رو قائلید و انحلال به عوامر ضمنی را ملتزمید، باید التزام پیدا بکنید انحلال یک، طولیت دو، و عبادیت این صلاح با اون امر ضمنی به ما ادای قصد هم. این تو این فضا که بله، تو این فضا اون موقع لقلیت پیش میاد، ما دیگه لازم نیست نسبت به بقیه محرکیت داشته باشیم. و من آخرین اشکالم به حضرت امام همینه، دیشب که گفتم میگفتم حضرت آقا اگر شما مرکب و قبول داری، مرکب و قبول داری و میخوای با مرکب کار کنی، مجبوری و محرکیت تکوینی را هم بپذیری، چاره ای جز این مسئله نداری. تا حالا دوباره این رو زیر فرموش هست امام تکرار خواهم کرد، اما این میشه مدرسه اول برای حل اینا با این سه الزام، که این سه الزامی که بنده عرض کردم تو کلمات کسی ندیدم که اشکال سوم رو با خوبی بگیره. اشکال دیگری که ما به تلامذه هست امام داریم اینه که آقا وقتی این فرمایش های خویی تو این فضا صاحب المحصول، تو نباید یه انعبیتی بگی بعد بیا این حرف رو کنار حرف استادت هست امام بذاری. تو فکر نکن که صرفا وقتی گفتی قصد ام توسلیه معما حله. در المحصول نگاه بکنید آخرش اینطوریه. نه آقا، توسلیت در فضای طولیت یک، در فضای محرکیت تکوینی است دو، در فضای عبادیت صلات است به واسطه قصد امر زمینی. خب این مطلب تمام برکنا. دیدگاه دومی که اینجا میشه ارائه کرد دیدگاه محقق بروجردی. محقق بروجردی میخواست تو فضای مرکب بودن صلات و دخالت قصد امر جزءاً او قیداً که خوندیم، تو این فضا بگه من با انکار محرکیت تکوینی و با مبنا قرار دادن داعی الهی برای عبادت. این نکته بسیار خوبی است که ایشون تفتون داره. با مبنا قرار دادن داعی الهی برای عبادت و با انکار محرکیت تکوینی، دیگه اینطوری میگه ایشون، قشنگ خلاصش که میخواد بکنه دیگه، لایت او الا الا ما تعلق به رو محقق بروجردی نمیفرماد، با همین یه جمله، با مبنا قرار دادن داعی الهی و انکار محرکیت تکوینی و منات عبادیت را به بفرمایید، منات عبادیت را به تحقق داعی الهی قرار بدیم. اگر کسی اینا رو گفت، آی بروجردی میگه با این فضا من معتقدم باید مسئله این رو هم بیان بکنیم که من وقتی شروع میکنم این اجزا را که به داعی الهی دارم انجام میدم، یه امر زمینی هم ندارم، دارم به داعی الهی انجام میدم، این معقول تره ها دیگه، تو عبادیت مشکل های خویی رو نداره که بگیم با امر زمینی عبادتشون کردیم، نه، من اینا رو دارم به داعی الهی انجام میدم، وقتی اینا رو به داعی الهی انجام دادم میبینم دیگه نیازی به بفرمایید این که قصد امر رو هم انجام بدم ندارم، چون نماز یعنی این اجزا رو به داعی الهی انجام دادم. فرمایش آقای بروجردی ایشون میفهمم تو فضای مرکب چاره ای نداری مگر این که از فضای مرکب بیایم بیرون بریم تو عنوان بسیط که اونا رو کنیم مقدمات وجودی و قصد امر رو نقید کنیم نجوز کنیم، صلات رو کنیم یک عنوان منتزع از مقدمات وجودی که فعلی است که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، عنوان صلات رو انتزاع کنیم تو این فضا که یه عنوان بسیط دارم دیگه، بله ایشون میگه لازم نیست اون حرفا رو بزنیم، من یه محرک الهی و داعی الهی دارم که اون اجزا را اون افعال را اجزا دیگه تعبیر نمی کنم، اون مقدمات وجودیه را انجام بدم و عنوان بسیط صلات محقق شه. این فرمایش محقق بروجردیه، این دیدگاه، این دیدگاه دوم. دیدگاه سوم دیدگاه است امامه که نه، من اصلا امام یه شروعی داره فرمایشش یه ختامی داره، شروعش از انکار محرکیت تکوینی آغاز میشه ولی ختامش اینه که اگر کسی داعویت امر را نحو مأمورم به بتونه تصویر کنه، چه مأمورم بهش بسیط باشه چه مأمورم بهش مرکب باشه، چون امر نحو داعویتش به سمت مأمورم به اینه که به اجزا به عین داعویتش الالکل دعوت میکنه، دیگه ما مشکلی نداریم که برای ما ادای قصد امر دنبال امری بگردیم، نه، چون اونو داریم و به عین داعویتش الالکل داره به سوی اجزا دعوت میکنه و همونم برای طاعت کافیه. از یه طرف میگیم محرک ما امره، اب نداره، حتی اگر محرک تکوینی باشه. از یه طرف میگیم موضوع تحریک امره، اگر گفتیم محرک داعی الهیه، امام میگه دیگه فرقی نمیکنه. اگر نحوه دعوت امر را به سوی مأمورم به درست تبیین کنیم، چه بسیط باشد چه مرکب، چه محرک تکوینی باشد چه موضوع طاعت باشد، ما مشکل نداریم. لذا فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی تو این فضاست که ما البته عرض کردیم قول حق را انشاءالله ما قبلا گفتیم، بعدن هم ایشون اختیار میکنن که ما عنوان وحدانی بسیطی داریم و این عنوان وحدانی بسیط متعلق اراده واحدی است، اجزاش هم اجزاء خارجی هم حتی هم مقدمیت دارن، هم شأنیت اتصاف به وجوب غیری رو دارن. شأنیت دلو ما ایشون میفرماد بعدا ما اصل وجوب غیری رو قبول نداریم، چون اون داعی الهی مسئله رو حل میکنه، ولی شأنیت رو دارن چون اجزا تک تکشون مقدمن و اراده غیری بهشون خورده. اون عنوان وحدانی فی و آل اعتبار، اون عنوانه زل مقدم است و اراده نفسی بهش خورده. اینو ایشالله ایشون بعدن اختیار میکنن، اختیار بسیار خوبی هم هست، معید و تقریبا صریح در نظریه مختار ماست تو جامع، که نمیتونیم بین اجزا و شرائط فرق بگذاریم. این مطلب درسته و تقریبا، حالا چرا نمیگم تحقیقا تا بعدن اینو عرض کنم تو مقدمه واجب، تقریبا میشه نظریه محقق بروجردی، که ما همه اینها رو خارج بدانیم، مقدمات وجودی بدانیم، عنوان وحدانی بسیط را درگیر بکنیم. تقریبا میگم نه تحقیقا، چون انشاءالله ما بعدا در نحوه بحث احکام وضعیه و بقیه مطالب بعدی نظریه حضرت امام و تفصیلات بیشترش رو یاد میگیریم. حالا با این فضایی که حضرت امام به امام میگیم، اینا رو ما میفهمیم، این درسته، اما اگر خواستید مبنای خودتون رو نگید، بگید مرکب، اون موقع این مرکبی که شما میذارید تحت اون امر را میگید دعوت میکنه به سمت مرکب، اگر دعوت تکوینی باشه، بلو این که دعوت به عین دعوت الى کل جزئن به عین دعوت الى کل، نمیتونیم تصویر بکنیم که مسئله محرکیت نحو شی پیش نیاد، مگر شما خلاصه دست از اون حرف اصلی بردارید به سمت طولیت سیر کنید. اگر به سمت طولیت سیر کنید اون موقع به الا نمیشه، چون شما بالاخره میخواید بگید به عین دعوت الالکل به کل جزء دعوت کرده. اگر یه جزء در عرض سائر اجزاست باید دعوت کنه به سمت او، بلو به عین دعوت الالکل. اگر یه جزء در عرض سائر اجزا نیست، اگر یه جزء در عرض سائر اجزا نیست، اون موقع میشه همون حرفی که محقق عراقی گفته. لذا صرف این که من بگم من یه عنوان مرکب دارم و امر به سمت این مرکب دعوت کرده، ولی دعوتش اینطوره که به عین دعوت الی کل داره به کل جزء دعوت میکنه، بله مشکل نبود امر رو حل میکنه برای اون سایر اجزا، ولی تو فضایی که شما بخواید محرکیت تکوینی قائل بشید اینو گرفتاری دارید. ببینید ما دو تا اشکال داریم، اینو خوب عنایت بفرمایید. یکی این بود که تکوینن دعوت شکل بگیره، یکی این بود که ما ادای قصد امر امام میگه نمیخواد. درست میگید نمیخواد، چون وقتی که امر علل مرکب به عین دعوتش علل مرکب به کل جزء دعوت کرد، بقیه اجزا با همون امره عبادت میشن و نیاز به امر دیگری برای اونا نداریم. اما اگر این حرفو زدید، اومدید یه پله تنزل کنید، بگید با محرکیت تکوینی هم میخوام اینو بگیم، با محرکیت تکوینی میخوام اینو بگیم، یعنی لغو میشه دیگه، لازم نیست محرکیت قصد امر چرا لغو بشه؟ مگه قصد امر در عرض اوناست یا در طول اونا؟ اگر قصد امر شما در عرض سایر اجزائه نه در طول اونها، این یه حرفه. اگر قصد اون موقع نمیفهمه چرا؟ به چی دلیل شما با فرض محرکیت تکوینی و عرضیت همه این اجزا، اما اگر در طول، بله این نداره. لذا محقق خویی هم آخرش گردن گذاشت به طولیت، منتها محقق خویی به طولیت گردن گذاشت، عبادیت رو با امر زمینی درست کرد. شما بله یه اشکال دارید، نه دو اشکال، به طولیت گردن باید بذارید ولی عبادیت رو با امر زمینی درست نکنید، بگید با همون محرکیت امنح به سایر اجزا. لذا حق در مسئله به نظر ما با قبول محرکیت نه فرمایش محقق بروجردی است نه فرمایش حضرت امام. محقق بروجردی رفت دنبال محرکیت غیر تکوینی، باز اومد خلاصه خودشو محتاج لقویت دونست، ما میگیم نه لازم نداریم. اگه محرکیت تکوینی انکار شد دیگه اصلا نیازی به اون مقدمه نداریم. مسئله منتفیه، چه مرکب باشد چه بسیط، با همون توضیح حضرت امام، چون عمد داره دعوت میکنه نحو الاجزا به عین دعوتش الالکل، مسئله منتفیه. حقی که با به امام، اشکالی که به امام داریم اینه که اگر محرکیت تکوینی رو منکری، بله هیچ مشکل نداری، ما دیگه با نحوه دعویت ام الى سائر الاجزا یه طوری کار میکنه برای شما که شما را از اینکه عبادت رو با امر زمینی درست کنید، یک، از اینکه دنبال یه امری برای سائر اجزا بگردید، دو، از اینکه برید دنبال طولیت، سه، منتفی امر. کاملا درسته. اما اگر دو تا الزام رو قبول کردید، یک مرکب، دو تحریک تکوینی، اگر دو تا الزام رو قبول کردید سوال میکنیم از محضر شریفتون. لذا اون جمله پایانی ایشون که فرموده به هازا یظهر الخلل فی ما ذکره بعض الاعلام که صاحب مقالات الاصوله، ما واقع مطلب، این سوال رو هنوز برامون حل نشده که فضای ارضیت و فضای طولیت در فرض ترکیب و محرکیت تکوینی چگونه خواهد بود. اگر ما پایان این مطلب این نکته رو هم اشاره کنیم، همه قبلا هم گفتیم همه اونایی که دنبال امرن و میخوان امر ضمنی قائل بشن در واقع دارن از سفره آخوند ارتضاق میکنن. آخوند خراسانی که من میخوام حالا این بحث رو هم وارد بشم که دیگه این پرونده این بحث رو تو کفایه ببندم برم سراغ اشکال محقق ناینی و بقیه. آخوند خراسانی آخر بحث وقتی دید مسئله حل نمیشه آمد گفت ما عبادیت رو با دو امر درست میکنیم، ولی دو امر استقلالی. چرا؟ چون نمیتونه زیر بار ضمنی و طولی بره. دو امر استقلالی، محقق خراسانی پیشنهاد دو امر استقلالی داد که دیگه مسئله طولیت منتفی بشه، که یه امر به اصل صلات بخوره، یه امر به قصد اون امر بخوره، به شکل دو تا امر استقلالی. عرض کردیم بقیه هم که غیر از امام رضوان الله تعالی علیه و محقق بروجردی که میخوان با همون امره و نحو دعویت مسئله را حل و فصل کنن، بقیه توی سفرن. وقتی در این سفره قرار میگیرن، خب زمنیش اشکالاتش واضح بود انصافا، نه زمنیت نه طولیت نه درست شدن عبادت با امر زمنی مطابق با استدلال بود، بذار ما زیر بارش نرفتیم. اما حرف آخون، آخون چی میگه؟ آخون میگه اگر کسی خواست با دو امر درستش کنه ما مشکل نداریم. مشکل نداریم یعنی چی؟ یعنی اشکال استحاله برطرفه، چون استحاله اشکالش توی این بود محرکیت شی نحو خودش، اون موقع دو تا امره محرکیتی هم نحو خودش نیست، یه امر صلات رو واجب کرده، یه امر دیگه آمده گفته او امر محرک تو باشه نحو اون اجزا، خود اون امر دوم هم توسلی، هیچ اشکال نداره. امر شماره یک میگه سله، یعنی اون اجزاء خارجیه. امر شماره دو میگه محرک تو در انجام اون اجزاء خارجیه قصد اون امره باشه. خیلی دومی توسلی، اولی به واسطه دومی قصد امرش آمده و محرکیت پیدا کرده، هیچ اشکال نداره. آخون میگه این مسئله اشکال نداره، اما من اشکالم اینه که اولا آیا این مسئله در شریعت وجود داره، دوتا امر پیداش میشه یا نمیشه، و ثانیاً آخون میخواد بگه اگر ما گفتیم چنین چیزی اصلا نداریم در شریعت، که خب آقا این با آخون اشکال کنه خواهد نداشته باشیم، دعوا چی بود؟ دعوا وقوع بود یا استحاله ذاتی و غیری بود؟ حالا داریم یا نداریم که مسئله محل دعوا نبود، شما ادعای استحاله کردید، حالا میگی نیست. خب نیست که نمیشه استحاله، اشکال چیزی که گرفتن امام متلام امام گفتن خب آقا این حرف تو خروج از دعوا شد، شما دنبال اثبات استحاله بودی، بعد خودت یه راه امکان رو درست کردی با دعا، بعد راه امکان رو که درست کردی میگی نیست. خب نباشه، حالا در مورد نیستش بعد بحث میکنن و ما هم بحث میکنیم، اما باشه یا نباشه استحاله برطرف شد دیگه، شما چرا ادعای استحاله میکنی؟ این اشکال اولا. اشکال دومی که آخوند میگیره این است که آقا ما امر دوم رو لغو میدانیم، اصلا نمیتونه چنین امری از شارع صادر بشه. چرا؟ ایشون میگه به خاطر این که وقتی که ما امر اول به گوشمون خورد و احتمال دادیم که امر اول از عهده ما ساقط نمیشه مگر با قصدش، عقل خودش ما رو وادار میکنه به این که احتیاطاً قصد امر کنیم. لذا وقتی که عقل در وادی امتثال ما را تحریک میکنه به این که قصد امر رو انجام بدیم و با میداره ما را که رعایت قصد امر رو بکنیم، دیگه بیان چنین مسئله از شارع لغوه. این یه بخش فرمایش آخونده، من دیگه کامل کنم فرمایش آخونده بعد بررسیش کنیم. بعد یه در ادامه بحث، حالا به یه مناسبتی که ما بعدم بهش میرسیم، آخرش آخوند میگه بله ما بعضی از تقسیمات ثانویه را داریم که مورد التفاتند، عقل حکم به احتیاط میکنه مثل قصد امر، ولی بعضی از تقسیمات ثانویه را داریم. قبلا گفتم ثانویه یعنی چی؟ تقسیم صلات به اینکه رکوع دارد یا ندارد اولیه است، چون نیاز به امر نداره. تقسیم صلات به اینکه با قصد امر باشد یا نباشد ثانویه است، چون باید امری بیاد تا بعد بگم با قصد و بدون قصد. تقسیم صلات به اینکه قصد وجوب درش لازمه یا نه ثانویه است. چرا؟ چون باید امری بیاد وجوبی از توش استفاده بشه، بعد بحث کنم که آیا قصد وجه و قصد وجوب در صلات لازمه یا لازم نیست. تقسیم صلات به این که مأمورم به کدامه، یعنی قصد تمیز، تمیز مأمورم به از غیر مأمورم به، این ثانویه، چون اول باید یه عملی باشه امری بهش بخوره، عنوان مأمورم به درش محقق شه، بعد بگم ما هو المأمورم به را معین کن تو وادی امتثال. پس قصد مأمورم به که بهش میگیم قصد تمیز، قصد وجوب که بهش میگیم قصد وجه، قصد عام که بهش میگیم قصد قربت، این ستا رو میگیم تقسیم ثانویه. آخوند میگه این تقسیمات میدونید یه طور نیستن، مثل قصد امر از اموری است که عرف میفهمه، احتمال میده، تو اینجا اشتغال جد و شارع دیگه لازم نیست بیان کنه، لغو بیان کنه. در قصد تمیز نه، در قصد وجه نه، اینا از اموری نیست که عرف بفهمه، احتمال دخالت بده. در این جور امور بله ما معتقدیم شارع هر طور شده باید بیان کنه، و اگر انشاءالله بعدن اینو تحلیل میکنیم تو ثمره بس، تو این جور امور اگر بیانی از شارع نرسید بله دیگه نمیتونیم بگیم اشتغال جاریه. ما دخالت مثل قصد امر را، قصد قربت به معنای قصد امر را عقلی میدانیم، چون عرف میفهمه احتمال دخالت را، و همین که احتمال دخالت رو فهمید عقل میگه احتیاط کن. لذا ما اولا در ارتباط با قصد عام بیان نداریم، ثانیاً بیانش لغوه. خب آقایان اینجا اولین بحثی که با آخوند کردن اینه که حالا بیان داریم یا نداریم چه کار به استحاله داریم. یک. دو، بحث دوم تو همین فضا، حالا از شاره لغو باشه یعنی محاله. خب دعوا سر چی بود؟ دعوا سر استحاله بود. استحاله‌ای که اینجا داریم بحث میکنیم استحاله‌ای است که عقل نظری ما برش حاکمه. مثل این که میگفتیم یه چیزی محرکه به سوی خودش باشه، علت برای علیت خودش باشه. استحاله چه استحاله بالذات چه استحاله بالغیر، اینا اشکال عقلی داره، از مدرکات عقل نظری ماست. اما لغویت استحاله هم که داشته باشه عقلائیه، این لغو از شعره صادر نمیشه، استحاله که نمیاره. لذا اولین بحثی که با محقق خراسانی داره تو این فضا اینه که اولا شما این حرفایی که داری میزنی از مقسم بحث ما بیرون. پس شما در واقع پذیرفتی امکان عقلی را. هیچ کدوم از این دوتا اشکال تو ما از توش استحاله در نمیاد اولا، بعدم سعی کردن بگن نه میشه چنین امرهایی پیدا کرد. حالا این توضیح جلسه بعد ماست. لذا اینطوری شما باید جمع‌بندی کنید. حوزه نجف ما مثل محقق خویی انصاف مطلب اینه که سر سفره آخوند داره حرف میزنه، یعنی داره با تعدد امر رفع استحاله میکنه. این آخوند، آخوند تازه حرفش کم اشکال تره چون نه زمنیست نه طولی تو اون فضا. تو این فضا هم محقق بروجردی و حضرت امام یه حرف رو زدن، جواب تعدد امر آقای خویی رو دادیم که نفهمیدیم نه زمنی نه طولی نه منات عبادیت را، جواب تعدد امر نبود تعدد امر آخوند را هم انشاءالله جلسه بعد ارائه خواهیم کرد که بحث ما با آخوند تمام بشه. ما بحث بعدیمون با محقق نائینیه، بحث‌های استحاله ذاتی و عرض و معروض و اینا را شاید ما خیلی وارد اون بحث‌های چیزی نشیم تو عالم اعتبار. عمده بحثی که بعد از انشالله خواهیم داشت شما خواستید مطالعه کنید با محقق خویی انشالله، با محقق نائینی و پاسخهای محقق خویی به حضرت امام، ذیل بیان محقق نائینی انشالله به فضل الهی و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بساطت رو گفتم، بساطت شما اون حرفت ثابت میکنه که در صحیح و اعم تو عنوانت باید شرط دخالت کن.
خلاف مدنه ایشونه.
بله بله، نه تو این بحث، اون بحثه.
کجا از رو ما تو آخر خودمون روی مبنه نیست؟
کجا؟
این بحث رو کرده بشتر کن.
تحریک امر
جواب قبول زمینیت بنابر مسلک ما تو جعل ادله اجزا و شرائط یک، و بعد اینکه ممکنه ما بخواد برای الا للافساز تحریک اصلی رو قبول نکنیم که آقای مظفر
حالا اینجا عجله نکن تا برسه.
خواهی چند هم؟
اللهم صل على محمد وعلى محمد.